شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما نسبت به قتل مرتد در روایت معتبره ابن محبوب داشتیم: فی المرتد یستتاب و این تاب و الا قتل. شبیه به این مضمون صحیحه جمیل هست: فی رجل رجع عن الاسلام فقال یستتاب فان تاب و الا قتل. در موثقه محمد ابن مسلم داشتیم: من رغب عن الاسلام و کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم بعد اسلامه فلا توبت الله و قد وجب قتله. در موثقه علی ابن جعفر عن اخیه ابی الحسن صلوات الله و سلامه علیه داشتیم: سألته عن مسلم تنصر قال یقتل ولا یستتاب قلت فنصرانی اسلم ثم ارتد قال یستتاب فان رجع و الا قتل. در معتبره حسین ابن سعید: رجل ولد علی الاسلام ثم کفر و اشرک و خرج عن الاسلام هل یستتاب او یقتل ولا یستتاب فکتب یقتل. و فی صحیحت ابی ایوب عن محمد ابن مسلم: من جحد نبیا مرسلا نبوته و کذبه. و بعد باز دارن: من جحد اماما من الله آخر و دمه مباح فی تلک الحال الا ان یتوب الا ان یرجع و یتوب الی الله. در صحیحه علا ابن رزین عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر: من رغب عن الاسلام و کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه و آله فلا توبت له و قد وجب قتله. در صحیحه عمار ساباتی عن ابی عبدالله: کل مسلم بین المسلمین ارتد عن الاسلام و جحد محمدا صلی الله علیه و آله و سلم و کذبه فان دمه مباح لمن سمع منه ذلک. تا اینجا که به علل امام: ان یقتله ولا یستتیبه. این روایاتی است که ما اینجا داریم. این روایات همه معتبره. این روایاتی که ما خوندیم اگر بخوایم دستبندی کنیم علا توائفه، از جمله یک طائفه، طائفه اولا، روایاتی است که متضمن قتل مرتد هست مطلقا، چه توبه بکنه و چه توبه نکنه. البته در مرتد فطری صحبت میکنه، مثل موثقه محمد ابن مسلم: من رغب عن الاسلام و کفر بما انزل علی النبی صلی الله علیه و آله بعد اسلامه فلا توبت الله و قد وجب قتله، مطلق دیگه. نظیرش معتبره حسین ابن سعید که خوندیم: فکتب یقتل. وقتی سوال میکنه راوی رجل ولد علی الاسلام ثم کفر و اشرک و خرج عن الاسلام هل یستتاب او یقتل ولا یستتاب فکتب یقتل، یعنی ولا یستتاب، اینم مطلقه. این یه دسته از روایاته که دلالت میکنه به مجرد ارتداد یلزم قتل مرتد. حالا چه توبه بکنه چه توبه نکنه، این قتل از روش برداشته نمیشه، یعنی توبه کرد و اسلمه باز هم حکم قتل رو داره. این یه طائفه. طائفه دوم، ما بحث روایی فقط میکنیم الان اینجا. طائفه دوم اون دسته از روایات هست که دلالت میکنه بر وجوب قتل مادام ارتداده، لا مطلقا، مادام ارتدادش. مثل صحیحه ابی ایوب خزاز عن محمد ابن مسلم به قوله علیه السلام و دمه مباح فی تلک الحال، یعنی دمش فقط در حال ارتداد مباحه و قابل کشتن هست، یعنی بعد از توبه و بعد از اینکه از ارتداد خارج شد دیگه دمش دم مباح نیست و دم محترمه. در ذیل همین صحیحه ابی ایوب هست الا ان یرجع و یتوب الالله، که اینم ظهور داره که اگر رجوع کرد از ارتداد و برگشت و توبه کرد اینجا دمش دیگه هدر نیست، قابل کشتن نیست. روایت دیگر که باز اینجا در همین مقوله هست، معتبره ابن محبوب، فل مرتد یستتاب فان تاب و الا قتل. خب توبه میدن مرتد رو، اگر توبه کرد که هیچی، اگر نه قتل، یعنی المرتد الذی تاب لا یقتل. درسته؟ اینم یه طائفه است. این طائفه مقیده نیست نسبت به روایات مطلقی که داریم، روایاتی که مطلقا می فرماین المرتد یقتل تاب ام لم یتوب، و این روایات می فرماید یقتل مادامی که در حال ارتداده، ولذا طبعا این طائفه میشه مقید. دو تا مقید دیگرم در این دسته از در روایاتی که خوندیم داشتیم که حالا دسته بندی کنیم، ولو طائفه نیست، این دو تا طائفه‌ای که ما می‌خوایم بگیم دو جزء از یک روایته که ما به صورت طائفه ذکر می‌کنیم از لحاظ اون جهتی که مورد نظر ما هست. این طائفه این است که قتلش یجب اما لا مطلقا لمن سمع من هزالک، که این رو در صدر صحیحه عمار ساباتی داشتی، مرتد یجب قتله لمن سمع ذلک. این روایت دلالتش به اصطلاح این عنوان این است که اگر از خود مرتد شنید ارتدادش رو، این حق قتل داره نسبت به او. یعنی چه؟ حتی اگر علم هم داشت مرتده اما نشنیده بود، آیا اینجا حق داره برای کشتنش؟ اولی کلام میشه قید آورده. بعضی از عزیزان فرمودن که اینجا به اصطلاح از باب این است که برای خودش ثابت بشه، یحتمل که این سمع من یعنی این نباشی که به جنجال و شایعه توجه کنی، بشنو از خودش بعدا. نه، نشنیده اما علم داره، شهادت عدلین هست که این آقا مرتده، حق دارم بکشمش. در اینجا در روایت حسل من سمع من هزالک، حالا بچه چیه؟ اینو بعد میگیم. اینم باز بله
همین روایت
فرقش
داره مسلم بین مسلمین،
بله
خودش قرینه است
و اون عنوان مرتد فطری رو میخواد بگه، ببینید از دل بچه مسلمونا. اما این سمع امن ها، ببینید یجب و قتل و حول من سمع امن، این سمع باید موضوعیتی داشته باشه، قیده. این چیه؟ دسته چهارمی که ما میخواییم ذکر بکنیم باز جزئی از روایت، یعنی ذیل روایت عمار ساباتی است که در اونجا داره علل امام ان یقتله، این حکم قتلش به نحو عام برای همه مسلمان نیست، علل امام. علل امام در اینجا که بعدن خواهیم گفت وقتی میاد معمولا، یعنی این جزء اختیارات امامه. امام یعنی رئیس حکومت به قول معروف، امامی که مبسوط الید باشه دیگه، و الا امامی که دستش باز نیست، امام صادق صلوات الله و سلام علیه چه میتونست بکنه؟ امیر المؤمنین در دوران خلافتش. علل امام وقتی اختیار به امام داده میشه یک نقطه پیدا میشه. این قید از اینجاست. اولا این کار همه نیست همه دست بزنن که اینجا بگیم این دمهو هدر هر که رسید بزنه بکشه، نه علل امام. امام میتونه بکشه که گفتیم علل امام یعنی هازامن اختیارات الامام، و در روایات اون احکامی که به اختیارات امام مربوط میشه یرتبط به امر حکومت و ولایت، یعنی این از شؤون حکومته، از شؤون ولایته. چی میفهمیم از این؟ یعنی جرم جرم شخصی نیست، جرم حکومیه، جرم ولاییه به اصطلاح. این در همه بساط ما تأثیر میگذاره و به اصطلاح چیز ایجاد میکنه، اصلا مطلب رو منقلب میکنه. حالا این بعد در یک روایت باید اینجور باشه، احسنتون باید اینجور باشه، منتها حالا ما مجزا در نظر گرفتیم. ما این سه تا مقید داشتیم، یعنی ما یک دسته روایات مطلق داریم، سه دسته مقیدات. مقید اول این که این قتل مختص به زمان ارتداد لا مطلقا، دو تا روایت اینجا عرض کردیم صریح. یک روایت این که لمن سمع من، یک روایت یا حالا جزء از روایت علل امام ان یقتله. اگر ما این مجموعه روایات رو داشته باشیم از نظر فنی بین این روایات باید چه کنیم؟ روایات مطلق رو دیگه نمیتونیم به اطلاقش اول بکنیم، درست؟ روایات مطلق قید میخوره به یقتل حال الارتداد، درست؟ تمام شد؟ نه، بازم قید میخوره. یقتل فی حال الارتداد لمن سمع من، باز هم تمام شد؟ نه، قید دیگر داری. یقتل فی حال الارتداد لمن سمع منه به ید الامام و به اختیار الامام صلوات الله و سلامه علیه. این قیود رو ما مجبوریم بزنیم؟ با فتوا و مشهور و قول اصحابم الان کار نداریم، ما این و این روایات، این روایات روایات مطلق داره، این مقیدات رو هم داریم، همه این روایات هم معتبر است، توش ضعف نیست. ما اون مطلقات رو ناچار به این مقیدات باید تقیید بزنیم. نتیجه فنی اونی که بیرون میاد در مقام نسبت سنجی بین روایات، نتیجه‌ای که به دست میاد یقتل المرتد فی حال ارتداده لمن سمع منه ذلک، اونم به اختیار الامام. یعنی اگر سمع منه و امام گفت نه، اینجا باز لا یقتل، معناش میشه دیگه. این مقیدات رو ما داریم در این روایات. بله، حالا اجازه فرمید، اون ببینید اون نسبت سنج، اجازه فرمید، من فهمیدم دیگه، من فهمیدم، شستم خبردار شد که شما چی میخواید بفرمایید. ما یک نسبت سنجی کردیم، او در بیان آقای خویی بود، بر اساس نظر مشهور بود که در اونجا علت این که آقایون آمدن مرتد رو فطری و ملی قرار دادن بر اساس جمعی است که بین روایات کردن، درست شد؟ اونجا سه دسته روایات داشتیم، یک روایاتی که المرتد یقتل مطلقا، یک روایاتی که المرتد لا یقتل مطلقا و یستتاب به اصطلاح یتاب، و یک روایاتی که تفاوت بگذاشت بین مرتد فطری و مرتد ملی. اون سه تا دسته بود، اونا رو جمع کردیم. از توش چی درآمد؟ همین نظریه مشهوری که قتل رو اختصاص میدهد به مرتد فطری، اون سر جای خودش، اون محفوظه. حالا ما در همین روایاتی که در مرتد فطری داریم، اینا ملی که نیست، اینا همش مرتد فطریه، مرتد ملی روایات جدا داره، در مرتد فطری ما این روایات رو داریم. تو خود این روایات بخوایم نسبت سنجی کنیم، حالا شما بفرمایید این نسبت سنجی شما منافی در میاد با اون نسبت سنجی باشه؟ ما حرفمون اینه. اونجا نظر مشهور رو ما میخواستیم وجهش رو بگیم، ولذا اون نظر رو آقایان فقها آمدن ذکر کردن که بر اساس روایات ما میایم میگیم مرتد فطری داره، ملی داره، او اونجور، این اینجور، شاهد روایی هم داره، درست هست. اما ما آمدیم در خود قتل مرتد فطری این روایات رو جمع کردیم، بعد دستبندی کردیم. اینی که من در اینجا گفتم اول روایات رو خوندم فی الجمله، همه معتبره. در دستبندی ما چهار تا طائفه پیدا کردیم، چهار تا لسان داره. یکی لسان اطلاقه، سه دسته لسان تقیید داره. مقیدات، یکی تقید به حال الارتداد، دو تقید به من سمع منه و ذالک، سه تقید علل امام. این رو داریم. حالا اجازه بفرمایید. مولای شما قبلش آمدید این نسبت رو درست کردید بین مرتد فطری و ملی، آمدید گفتید این مال مرتد فطری. اون کارو قبلا کردید دیگه. ما بعد از اینکه اون کار انجام شده آمدیم سراغ این کار. تمام شد. خب روایات مطلقی هم داریم که اصلا مرتد لا یقتل، هم شامل ملی هم فطری، مگه قبلا نداشتیم؟ خب اونو چه بکنیم؟ ما اونا رو چاره کردیم با این روایات، جمع کردیم. شما در این روایاتی که من خوندم دیدید اون روایات رو ذکر بکنم؟ المرتد لا یقتل مطلقا، به حساب این که اون کار رو کردیم که اون دسته از روایات رو در مقابل این مطلقات این طرف جمع بینشون بکنیم. او یه مرحله است، این مرحله بعده. حالا اینجا چند تا مطلب داریم. بله چی؟ حالا این که شما، من الان جواب شما فتوا بدم این حرفا، شما بستگی به این داره این امامی که شما میگید امام معصوم میخواد باشه، هر مجتهدی میتونه باشه، او بحث دیگریست، حالا ما به او کار نداریم، اینجا داخل این بحث نکنید، این از اختیارات امامه. در باب حدود هم همین مسئله هست، حدود الهی باید به ید امام معصوم جاری بشه یا مجتهد هم میتوانه جاری بکنه، این هم اختلاف دیگه، این هم بحثه، اونا به اینجا دخل نداره. ببینید ما مسئلمون رو تهذیب کنیم، پاکیزه کنیم. حالا من عذر بخوام اینجا مجبورم که مسئله رو جمع کنم. امروز ما در شب شهادت وجود مقدس امام مجتبی قرار داریم و نمیشه به اصل ما بحث کنیم و یادی از امام مجتبی در طول سال نکنیم. ما یک سال میگذره از امام مجتبی خیلی بحثی نداریم، یادآوری نمی کنیم و یکی از تلخترین و دردناکترین دورانی که در تاریخ شیعه گذشته دوران امام مجتبی است. دوران امام مجتبی است برای اینکه وجود مقدس سید الشهدا صلوات الله، حالا اون بحث روایات رو مفصل میگیم، اینجا تمام نشده ها، حالا داریم، حالا مطلب داریم، موضوعاً و حکماً بررسی میکنیم، اینجا جای حرفه. ما در بحث حجمون رو ول کردیم افتادیم تو ارتداد، این میخواییم این مسئله پخته بشه، چون این مسئله مطرح چیز هست و کمتر هم روش اینجوری بحث شده، اینو انشاءالله میپردازیم بش. وجود مقدس امام مجتبی مصیبتی که گرفتار هست فقط مصیبت خارجی نیست، مصیبت خارجی رو همه ائمه مبتلا بودن از ناحیه افراد ظالم، مصیبت داخلیه. بعضی از عزیزانم وقتی من میگم مصیبت داخلیه حساس میشن. مصیبت امیرالمؤمنین هم عمده مصیبت داخلیه، بیشتر از دشمن خارجی دشمن داخلی هست و سید الشهدا هم همین جوره. منتها وجود مقدس سید الشهدا حالا به حساب تکامل امر، یعنی گذشت زمان، دوران امیرالمؤمنین یه عده رو پخته کرده، دوران امام مجتبی یه عده رو پخته کرده، به سید الشهدا که میرسه یه کسانی مثل حبیب ابن مظاهر اسدی یا مسلم ابن اوسجی هستن که علی رغم همه مشکلات خودشون رو به امام میرسونن و تا آخر کنار امام وای میستن. و این رو امام مجتبی نداره، امام مجتبی نداشت، امیرالمؤمنین نداشت. کسانی بودن پای امیرالمؤمنین وایسادن مثل مالک اشتر، اما در قصه مصر مالک رو شهید کردند. محمد ابن ابوبکر، کسی که میفرمود محمد ابن علی بگید بهش، اینا تربیت شدن. اما شما قربت رو، این چیزا رو روش دقت کنید. علی ابن ابی طالب رئیس حکومته، رئیس حکومتی است که با کودتا به دست نیامده. مردم، همونایی که بعدن هواخواه قتل عثمان شدن، این مردم عثمان رو محاصره کردن. یه عده جوونا از مصر آمده بودن، اما اهل مدینه هم بودن، اهل مدینه هم بودن. عیال پیغمبرم بود که پیراهن پیغمبر رو سرش کشیده بود، داد میزد اقتلوا هذا النعسل، عثمان رو میگفت اینو بکشیدش. مردم تماشا کردن تا عثمان رو کشتن. هیچ کس نیمد به دفاع از حمایتش، نه از اهل مدینه نه غیر اهل مدینه. چرا؟ به حساب اینکه همون مردمی که تو سقیفه جمع شده بودن، همونا دیدن کار به جایی رسید که در دوران این خلیفه سوم همش قوم و خیش بازیه، پول بیت المال دست افراد فاسق و فاسد بنی امیه افتاده، به اون صورت دارن افراط و تفریط میکنن، به اون صورت ارزم به حضورتون که دارن بین مسلمان ها فخر میفروشن. کسانی ثروت های کلان اندوختن، ثروت کلان اندوختن از تجارت، از تولید اشکال نداره، اما ثروت کلان اندوختن از بیت المال اشکال داره. اینقدر مسئله تند شد، عزا اینقدر شور شد که همون مردم ساکت مقابل سقیفه، اونا آمدن مقابل عثمان و همونها بعد از کشتن عثمان ریختن در خانه امیرالمؤمنین، به زور از خانه آوردنش بیرون برای خلافت. خب ببینید ده جل بلاغه رو، لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر لالقیت و حبلها علا قاربها، کلام امیر المؤمنینه، به زور آوردنش، کودتا نبود، خودشون خواستن. علی رو آوردن در رأس حکومت. حالا شما تصور کنید رئیس یک حکومت، ایران یه استانه، سند، هند و پاکستان یه استانه، مصر یه استانه، یک حکومت، یه امپراتوری بزرگ. علی ابن ابی طالب که خلیفه شده در رأس یک امپراتوری عظیم واقع شده که شاید بتوانیم بگیم در اون روزگار بزرگترین امپراتوری از نظر وسعت خاکی هم در دنیا بود. این علی ابن ابی طالب، هیچ مطالعه کردید و فکر کردید به این جهت که وقتی از دنیا میره جنازش رو مخفیانه شبانه از کوفه میبرن بیرون و هیچ کس در تشییع جنازش نیست؟ حسن، حسین سلام الله علیهما، یه کسانی خیلی نزدیک مثل سعسعت ابن سوهان و امثال اینها هستن، چند نفر. بالاتر از این چند تا شبیه درست میکنن، چند تا تابوت درست میکنن، از چهار گوشه کوفه از راه‌های مختلف ببرن. چرا؟ رئیس حکومت الان در دنیا میشناسید رئیس حکومت اینجوری از دنیا بره؟ اینجوری جنازه‌شو بخوان ببرن گم و گور کنن؟ قبرش مخفی بود بعد از مرگش، امام مجتبی نمی‌فرمود، سید و شهدا نمی‌فرمود. یه افراد خواصی، امام سجاد با چند تا از خواصش آمدن زیارت کردن، امام باقر علنی زمان هارون الرشید شد، اصلا زمان بنی امیه مردم قبر علی ابن ابی طالب نمیدانستن کجاست. این مظلومیت، این مظلومیت کجاست؟ علی ابن ابی طالب اینقدر یاور نداشت در اون زمان که در کوفه اگر دفنش کنن جای مشخص، آخه رئیس مملکت، جای مشخص دفنش کنن، تجلیل کنن ازش. 4 تا یاور نداشت که از قبرش حمایت کنند. میگن خوارج حمله میکردن میسوزوندن، خب مقابل خوارج بیستید. شما که به جنگ خوارج رفته بودید، نداشت علی ابن ابی طالب این افراد رو که وایسن مقابل اونها؟ در ظاهر علی ابن ابی طالب داشت، اما در واقع نداشت. در جنگ صفین نشون داده شد علی ابن ابی طالب راضی نبود به حکمیت ابو موسی. ابن عباس رو خودش پیشنهاد کرد، پیله کردن، جمع شدن، نه نه نه. حالا این آقایی که بعداً به اصطلاح آمد و به نام امیرالمؤمنین و به اسم امیرالمؤمنین آمد نشست با امرؤاس مذاکره کرد، ابو موسی، امیرالمؤمنین نمیشناختش. امیرالمؤمنین خوب میشناخت. امیرالمؤمنین که هیچی، تواریخ سنی رو بررسی کنید، در قصه ترور پیغمبر در عقبه اونایی که اشاره میکنن بعدها اسم ابو موسی هم اونجا میاد. علی ابن ابی طالب نمیدانست. اون برقی که زد پیغمبر چهره همه رو دید. حالا منهای علم امامت و رسالت و بساط هست، در ظاهر هم چهره همه رو دید. علی ابن ابی طالب نمیدانست. اون مردمی که مجبور میکنن علی ابن ابی طالب رو به حکمیت یه نفر، علی ابن ابی طالب براشون میگه، پیشبینی میکنه نتیجه کار رو، میشینن مذاکره میکنن. وقتی نتیجه، اون نتیجه عجیب و غریب در مذاکره بین ابو موسی و امرؤاس به دست آمد، باز حیاهو علیه علی ابن ابی طالب که علی کافر شد، به حکمیت راضی شد. خب راضی نبود. شما الزام و اجبار کردید دور جمع شدید، همون جور که اجبار کردید و الزام کردید از خونه بیرونش آوردید برای خلافت. و علی ابن ابی طالب هم نمیخواد همیشه نظر همه رو نفی بکنه، یا باید رها کنه بفرماید برید گم شید، من میرم تو خانه میشینم، هر غلطی میخواید بکنید بکنید، یا احساس مسئولیت کنه این وسط، همون جور که فرمود لولا حضور الحاضر و قیام النسق و قیام الحجه وجود الناصر، از این باب باشه. این معنا میراثش به امام مجتبی رسیده. امیرالمومنین از دنیا میره، نزدیک حالا نوشتن اینجور 40,000 نفر در یوم وفات امیرالمؤمنین با امام مجتبی بیعت میکنن، بیعت میکنن. اما این بیعت از قبیل همونیست که ریختن خانه علی و بیرونش آوردن. کسانی که به خانه علی ریختن توشون طلحه هم بود، زبیر هم بود، اینا هم بودن، اینا هم آمده بودن، اینا هم ریخته بودن، همه بودن. وقتی که علی خلیفه شد اینا تازه بیعت کردن. یه عده مثل عبدالله عمر، مثل سعد وقاص، اینا اصلا بیعت نکردن هیچی. و علی ابن ابی طالب کارشون نداشت، برخلاف اون قبلی ها که میگفتن علی بیعت نکرده، شمشیر رو گردنش بردنش تو مسجد، ریسمان به گردنش انداختن. علی ابن ابی طالب اینجور فشار نیورد به اینا بیاید بیعت بکنید. اما همونایشون که بیعت کردن بعدن چی شدن؟ جنگ جمل چجوری ساخته و پرداخته شد؟ 40,000 نفر با امام مجتبی بیعت کردن. خدا آقا امیرالمؤمنین بارها فرموده بود بعد از قصه حکمیت و جنگ صفین که معاویه یک قده سرطانی تو دنیای اسلامه، تا این هست مسلمان‌ها روی آرامش نمی‌بینن، این قده باید کنده بشه. خودشم وقتی خلیفه شد اونایی که اهل مصلحتن بهش گفتن آقا این معاویه در شام قویه، جون داره، زمان خلیفه دوم نصر شده، قبلش برادرش بوده اونجا، اصلا شام طیول بنی امیه است، اینو عزلش نکن، بذار یه کمی حکومتت محکم بشه، بعدن پدرشو در میاری. به سیاست مداری هم چیزیه، به هر حال ارزم بزرگتون که اون وقت میگفتن قهوه قجری، یه چیزی غذایی بساطی کلکشو بکن. اما این امیرالمؤمنینه، سیاست و اخلاق توامان است پیش علی ابن ابی طالب. فرمود یک لحظه من راضی باشم به امارت معاویه ابن ابی سفیان، یعنی رضایت به تمام مظالمی که داره انجام میده، من علی حاضر نیستم، همونجا حکم عزلش رو امضا کرد، اونم قبول نکرد و مقابل علی ابن ابی طالب وایساد. دنبال این قصه بعد از جنگ صفین، حضرت در مقام جنگ دومی با معاویه بود، داشتن تهیه و تدارک میکردن، آقا رو به شهادت رسوندن، سه نفر توطئه کردن. حالا اونها جوانهایی بودن که به قول معروف همیشه هستن دیگه، افراد تندرویی که از خود پیغمبر متدینتر میشن، از خود امام دلسوزتر میشن. اینا گفتن، البته حالا اگر اینجور باشه در واقع، اینا گفتن اصلا این ستایی که همیشه با هم میزنن میجنگن، علی ابن ابی طالب، معاویه، امرواز، کلک هر سه‌شون رو بکنیم، دنیای اسلام خودش هر کار میخواد بکنه. هم قسم شدن. حالا روزگار و تقدیر چجوره؟ تو این سه جریان فقط ترور علی ابن ابی طالب موفق بود، بقیه ترورها موفق نبود. خدا میخواد این امتحان رو از این مردم بر نداره، خدا میخواد بگه تا تدبیر نداشته باشید شما روزگارتون همینه. مسئله افراد نیست، شما باید بفهمید. نقل میکنن از امیر کبیر که گفته بود من فکر میکردم اوائل که شاه باید تدبیر داشته باشه تا امور اصلاح بشه، بعد وزیر که شدم باز نظرم عوض شد، گفتم اولیاء امور، وزیر غیر وزیر، اینا باید اهل تدبیر باشن. باز یه قدری که گذشت بعد گفتم مردم اگر اهل فهم و درک نباشند مشکل باقیه، مسئله شاه و وزیر نیست، مسئله مردمه. این در قصه امام مجتبی خودش رو نشون میده. امام مجتبی چند ماه بعد از رحلت و شهادت، شهادت امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه، طبل جنگ میزنه، برنامه‌ای بود که زمان امیرالمؤمنین پیریزی شده بود، حرکت میکنن به نخیله. شما در نخیله ببینید، در اونجا سه شب متوالی سه فرماندهی که امام مجتبی نصب میکنه برای فرماندهی جنگ، صبح که لشکر پا میشه صف میبندن، اون وقت اینجور بوده، خب امام جماعت و فرمانده یکی بودن دیگه، که آقا بیاد از چادر فرماندهی بیاد امام جماعت نماز بخونه، میبینن نیمد، یه قدری معطل نیمد، میرن سراغشون، هیچ کس تو خیمه نیست. بعد معلوم میشه شبانه در رفته سراغ معاویه. فرماندهانی که امام مجتبی تعیین میکنه اینا کیا بودن؟ اینا نزدیکان امام مجتبی بودن، یکیشون عبیدالله ابن عباسه، برادر ابن عباسه. شب رفتن سراغ معاویه، پول، فریب، اینا اتفاق افتاده. هرچه گذشت افراد در این بین، همین 30-40 هزار نفر، خب اینا قبیله یه دیگه، رؤسای قبائل و رؤسای اشاعر که برن کافی، افراد قبیله شونم برن. معاویه یک چند تا کیسه بزرگ برای امام مجتبی فرستاد که شما قبل از اینکه با من بجنگی و وارد میدون بشی یه ملاحظه ای از این نامه ها بفرمایید. مثلا به تعبیر ما وقتی باز کردن، حضرت تمام این کسانی که دورشن نامه نوشتن به معاویه که میخوای حسن رو بکشیم سرش رو برات بیاریم یا دست بسته تحویلش بدیم، به این صورت چجوری میخوای؟ و بعد نوشته بود معاویه با این افراد میخوای با من بجنگی. ما تصور میکنیم امام مجتبی تمکن جنگ، حتی به صورت جنگی که آقا سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه داشت، معذالک حاضر نشد، ضعف به خرج داد و صلح کرد. اون چارتایی که دور امام سید و شهدا بودن دور امام حسن نبودن، و معاویه نقشه داشت، یعنی به قول معروف نقشه داشت که اصلا بساط خاندان رسالت رو جمع بکنه. معاویه معلوم بود کیه، صلح که کرد، فردای صلح آمد گفت این صلحنامه با امام مجتبی با این شرایط، اما من این رو پاره میکنم. اما فردا صبحش معاویه آمد در مدینه پیغمبر، شهر پیغمبر، گفت من خلیفه نشدم که شما نماز بخونید و روزه بگیرید، خودتون نماز میخوندید، من میخوام به شما حکومت کنم. و ریششان یزید ابن معاویه گفت لعبت خاشب و بلبلکه ولا خبرون جا ولا وحی النظر، بنی امیه بودن. اما مردم اینها رو ترجیح دادن و امام مجتبی رو تنها گذاشتن. صلح بی تدبیری ماست، همون بی تدبیری که سید الشهدا رو در کربلا به کشتن داد. لشکر خصم هست، یزید ابن معاویه هست، اما درد ما اینه. مسلم آمده کوفه، هانی رو گرفتن ابتدای کار. خب هانی قبیله داره، خود هانی از شیعیان امیرالمؤمنینه، ما شیعیان، قبیلش هم همینجور. با یه ترفند شریح قاضی که بیارنش بالای قصر هانی رو گرفتن، آمد گفت هانی مشغول مذاکره است، اینجا نشسته حال و احوال دارن گعده میکنن با ابن سیام. همه متفرق شدن رفتن، حالا پولم توشون داده شده بود. و بعد سران شیعه سلیمان ابن سرد، درد داریم ما، سلیمان ابن سرد از شیعه های مخلصه، کسی است که بعدن جانش رو در طبق اخلاص نثار میکنه، اما نه به موقع. ما محتاج فهم به موقع هستیم عزیزان، ما محتاج درک به موقع هستیم، ما محتاج این هستیم که قضایا رو در وقتش تشخیص بدیم و عمل کنیم. سلیمان ابن سرد مجاهده کرد، نه در وقتش، بعد از اینکه امام حسین رو کشتن. اگر سلیمان ابن سرد شیعه ها رو بسیج بیکرد، نمیگذاشت هانی رو بکشن، مسلم به کشتن نمیرفت. اینا رو توجه کنیم، اصلا قصه کربلا تفاوت میکرد. ما این تدبیری رو بین شیعه بعد هم داریم. واقفی از کجا پیدا شدن؟ خلیفه درستشون کرد یا بزرگان از صحابه و اصحاب امام کاظم اینا واقفی شدن علیه حضرت رضا؟ یکی از دردهای تاریخی برای من همین قصه مجلس حضرت رضا است که اونجا تشکیل دادن برای اینکه حضرت رضا محتاج شد اثبات کنه که امام جواد پسرشه، اونم به وسیله قیافه شناس. برای کی؟ برای بزرگان شیعه مجلس. من نمیخوام بگم اسم ببرم کیا هستن، هر روز ما در فقه و اصول روایاتشون رو داریم میخونیم، داریم توثیقشون میکنیم. اینا یعنی قول امام اینقدر قیمت نداره که قول یک قیافه شناس قیمت داره؟ اونم چی؟ امامی که بچه نداشته باشه امامتش به رسمیت شناخته نمیشه، این بچه هم مشکوک مال امام رضا باشه، قیافه شناس باید بیاد تشخیص بده. این بی تدبیری ماست در دوران خود ائمه، در دوران خود ائمه. و امام مجتبی یکی از قربانیان دشمنه، اما با دخل این بی تدبیری ها، ولذا امام مظلومه. اون وقت ما همون کسانی که بعدن آبدیده شدن مثل حجر ابن عدی میان سراغ امام مجتبی اعتراض میکنند، اعتراض میکنند، میگن شیعه رو ذلیل کردی تو. اعتراض جابر ابن عبدالله انصاری، اسمای عجیب غریب آدم برمیخوره، این جابری که بعدن در بین فشار در اربعین میره به زیارت، اونجور با اون شکل احرام میبنده، منتها اینا بعد پخته شدن. حجر ابن عدی اونجوری کشته شد در راه علی، اما اینا بعد پخته شدن تو همین قضایا. ای کاش پختگی ما در وقتش باشه، نه فرصت گذشته نه زمان گذشته تدبیر پیدا کنیم. ما در طول تاریخ شیعه همیشه چوب بی تدبیریمون رو خوردیم، چه در دوران ائمه، چه در دوران غیبت صغرا، قصه هایی که اتفاق افتاده در دوران غیبت کبرا، هاکذا. توجه داشته باشیم، امام مجتبی یکی از کسانی است که واقعا در تاریخ مظلوم است، مظلوم به تمام معنا. و اون آقای عرب که از مدینه آمد این جلال و شکوه امام رضا رو دید، بدید. خب اون جمله‌ای که گفت او اجازه بدید این وصف قربت رو از شما بردارم ببرم برای امام مجتبی تو بقی. امام مجتبی هم در زمان حیات حیاتن و مماتن، اون چهار تا امام بزرگ شیعه است، اونجا ریحانه یا رسول الله اونجا اون وصف بگید. به هر حال فردا شهادت امام مجتبی است، امیدواریم بتوانیم در بزرگداشت نام این امام و همام که صبرش صبر هم از صبر تو، صبر هم از صبر تو بیتاب شد، کوزه شد و زهر شد و آب شد، بعد شهادت نکشید از تو دست، تیر شد و بر تن پاکت نشست. بتوانیم از این امام و همام تجلیل کنیم. و السلام علیکم.